بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. از قول وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام، دو مصداق خیر بیان شد، اما مصداق دیگری که حضرت بیان میکنن و خیلی هم مهمه و یک مسئله محوری در حیات انسانه، می فرماید و ان تباهی الناس به عبادت ربک. خیلی اینه که به وسیله عبادت پروردگارت در دیگران امتیاز داشته باشی، برتری داشته باشی، مقدم باشی، پیش باشی. آیات قرآن و روایات جز عبادت و شؤون عبادت چیزی رو به عنوان ملاک امتیاز نمیشه، قبولم ندارم. این اشتباه رو در دوره تاریخ بشر داشته که زمان اتصال دو منابع مادی به هر شکلش برای خودش نسبت به کسانی که دستشون از اون منابع مادی خالی بوده یا کم داشتن امتیاز قائل
مکان سخنرانی
برتری قائل بوده
مسجد بقیت الله
و این منابع مادی رو
تهران
معیار و ملاک برتری و امتیاز خودش گرفته، در حالی که حرف قرآن مجید اینه اون چه که بقا نداره برای شما، ثبات نداره، دوام نداره، پایداری نداره، این نمیتونه ملاک امتیاز و برتری شما باشه. و این امور هم امر اختصاصی و ویژه نیستش که انسان خیال بکنه غیر او از این منابع مادی بهره‌مند نیست. شما این آیه شریفه رو در قرآن عنایت کنید، از مجموعه امور مادی پروردگار عالم تعبیر فرموده به متاع. متاع متعتن به معنی بهره‌وری، سود بردن، سود بردن از کالای زندگی دنیا. در آیه شریفه می فرماید این منابع مادی چه ویژگی نسبت به شما داره، چه خصوصیتی نسبت به شما داره. متاعا لکم ولانعامکم، شما انسانها در کنار این منابع مادی با چهار پایان قرار گرفته ای. این منابع مادی برای شما و برای چهار پایان شماست، الا اینکه ما خودمونو به واسطه و منابع مادی میرسونیم، یعنی میریم زحمت میکشیم، پول در میاریم، مواد خوراکی رو میخریم، میاریم خونه، به رنگای مختلف و به پختنای مختلف در میاریم، میخوریم این گوشت و این روییدنی ها رو. حیوانات دیگه این جاده رو طی نمی کنن، در جا همون گوشت خام رو میگیرن میخورن، روییدنی با دهنشون میکنن و میخورن. ولی قرآن مجید میفرماید شما با همه چهار پایان در این منابع مادی سر یه سفره. که حالا یه نفر پول بیشتری داشته باشه یا لونش یه مقدار گسترده تر باشه بیاد سینه سپر بکنه و اینا رو ملاک امتیاز بگیره و معیار برتری بگیره، اشتباه داره میکنه. حالا شما لانه رو میسازین، شکل بهش میدین، مهندسیش میکنید، حیوانات نه، یا زمین رو میکنن برای خودشون لانه درست میکنن، یا از قاره ها استفاده میکنن، یا از دره ها، یا از سر کوه، یا از سر درخت ها، اونا هم لانه دارن با زحمت خیلی کمتر. خونه شما چه امتیازی برای شماست؟ پول شما، خوراک شما، اساس خونه شما، مرکب شما، مغازه شما چه امتیازی برای شماست؟ اینا رو به صورت اولیه حیوانات هم دارن، پس بی خودی سینه جلو نده بگو ما نه، این ملاک امتیاز نی. بعدم همه اینا رو یه روزی ازت میگیریم، تبدیلت میکنیم به یه مرده که زن و بچت هم حتی یه شب حاضر نیستن جنازه تو تو خونه نگر دارن، آمبولانس باید بیاد ببره تو سردخونه تا صبح جمع بشن و ببرنت چند فرسخ از زندگی دورتر، یه گودالی بکنن با یه کفن بذارنت اون تو، برگردن جمع شده های تو رو بین خودشون تقسیم کنن، بعد مدتی اونام بذارن و بیمیرن و همینجور هی بذارن و بیمیرن و عاقبت هم همه اینا به خود پروردگار برمیگرده. این چه امتیازی شد؟ چه آیه عجیب این آیه، اگه آدم توجه بکنه. آخه ما مؤمنان خیلی توجه به عمق آیات نداریم، حالا دیگران کسی با قرآن سر و کار ندارن، قرآن سر و کار داریم، یه سر و کار قوی عمقی معنی که تأثیرات عجیب روی ما بذاره نداریم. آیه می فرماید ما اندکم ینفد، اون چه پیش شماست از این منابع مادی تموم شدنیه، و ما اندالله باق، اونی که از شما پیش خدا قرار میگیره اون براتون موندنیه، همونم ملاک امتیاز، اون دیگه ویژه شماست. ایمان، اخلاق، عمل صالح، عشق به پروردگار، علاقه به انبیا، علاقه به ائمه طاهرین، علاقه به قرآن، تبدیل حرکات به آیات قرآن، تبدیل حرکات به خواستهای پروردگار، ما تقدمو لانفسکم من خیرین تجدوه عند الله، اما ثروت اونو که تجدوه عند الله نخواهید دید، منابع مادیتون رو تجدو و اندلا نخواهد. تازه اگر آروم باشه این منابع مادی پیشتونه، گاهی هم زلزله میاد، سیل میاد، جنگ میشه، آتیش سوزی میشه، دوز میاد، همین منابع مادیتون هم جلو چشمتون هم بمیره، لازم نی بمیرین هم بمیره، حادثه بغل گوشتونه. حالا امشب زمین تهرون دلش خواست یه تکون بخوره، یه میلیون خونه رو بیرزه پایین، خواهد دست میره، یا کارخونه دار خوابه دو تا سیم اتصالی پیدا بکنه تا بیان آتیش رو خاموش بکنن همه چی رو میخوره از بین میبره، یا یه سیل بیاد، یا یه باد بیاد، یا یه طوفان بیاد. اصلا منابع مادی به هیچ چی بند نی، فقط به ایام آرامش بنده، اونم وقتی مرگ برسه که تمامش از دست میره. یه داستان عجیبی در این کتابا نقل میکنن، شنیدنیه. یعقوب لیث یه برادری داشت به نام عمرو لیث، این دوتا هر دو اهل سیستان بودن، جنوبی ترین منطقه کشور. اینا علیه بنی عباس دیام کردن و موفق بودن. البته یعقوب خیلی آدم موفقی بود در اون کاری که داشت و در اون طرحی که داشت. بعد که از دنیا رفت، اون کشوری که یعقوب ساخته بود اولین حکومت ایرانی در اسلام، این رسید به داداشش عمرو لیث صفاری. خیلی هم کشور پهناور بود و عظیم بود. بنی عباس در بغداد امیر اسماعیل سامانی رو در سمرقند و بخارا تحریک کردن که با عمرو لیث بجنگه، یعنی بین دو تا ایرانی اختلاف انداختن و آتیش جنگ روشن کردن که اینا همدیگر رو بکشن، پولا رو خرج بکنن، بدنه مملکت ضعیف بشه، اونا آششون رو بخورن. سه نفشت اصاله خودمون که از این اختلافاتی که افتاد فقط دشمن آش خوبی خورد، اینا جیبشون خالی شد و مردم رو بدبین کردن و بعد دیگه مردم تو شوراها رأی بهشون ندادن و الان هم نگران آیندن و اختلاف کشنده است. هم اختلاف چیا رو از چشم میندازه، هم ملک و مملکتشون رو میگیره از دستشون و هم آبروشون رو میبره. این حرف قرآنه. فتفشلو و تذهب ریحکم، هم در اختلافات آبروتون میره، هم داشتهاتون از دستتون میره. ای هم تو اون آتیش اختلاف 22 میلیون جمعیت رو علم میکردن، اما تو شورای شهرهای 22 میلیون گم شدن. یو این نتیجه اختلاف. بله اگه از اول به صورت آدم می اومدن جلو و با دلسوزی به ملت می اومدن جلو و برای ملت هم خدمت می کردن و الان مشکل فقر و بیکاری و سرگردونی جوونا حل شده بود 22 میلیون اینا شده بود 26 میلیون. این مثل طبع اختلافه که آبرو آدمو میبره و حالا تو خودشون هم اختلاف افتاده، هر رو تو روزنامه یکیشون یه مرتبه علیه یکیشون حرفایی رو علم میکنه که اون حرفا رو برای منافقین هم علم نمیکردن. راست هم میگن. این طبع اختلاف. خب امیر اسماعیل 3000 نفر رو مسلح کرد، امر لیس هم برای سر جانشوندن امیر اسماعیل 40000 نفر رو به میدان کشید. ما از این اختلافات خیلی ضرر کردیم. ما 100 سال عمر صفویمون خرج جنگای ایران با عثمانی شد. یعنی اروپا اومد بین شیعه و سنی رو در هم ریخت، تبدیل به جنگ کرد. شما حساب کن 100 سال جنگ چه نیرو مردمی و مالی و معنوی رو از مردم نابود کرد که وقتی محمود افغان یا افغانی پابرهنه با 1000 افغانی ریختن ایران، اصفهان رو راحت گرفتن و صفویه رو اره کردن و هر کی رو دلشون میخواست راحت کشتن و مملکت رو به نابودی کشیدن، چون مملکت ناتوان شده بود. مردم از صفویه برگشته بودن، ناامید شده بودن. 100 سال بود می جنگیدن، یک عالمه جان از بین رفته بود، مال از بین رفته بود، آبرو از بین رفته بود، زن بیوه شده بود، بچه یتیم شده بود. خب ملت چقدر من میتونستن تحمل بکنن؟ وقتی افغان حمله کرد مقاومتی نکرد، اصلا نابود شد مملکت. اختلاف جنگ شروع شد، هنوز درگیری پیش نیامده بود، ولی دوتا لشکر روبروی هم سفارایی کردن. به یه شکلی طبل زنای امیر اسماعیل سامانی طبل کوبیدن که اسب امر لیس صفواری رم کرد و نتونست جلوشو بگیره. چنان خیز برداشت و جهید که 5 دقیقه بعد امر لیس شاه ایران فرمانده 40000 لشکر رو ساورد وسط لشکر امیر اسماعیل سامانی، ریختن و گرفتن و کتش و بستن.
بسم الله الرحمن
به این 40000 تا هم گفتن اربابتون رو گرفتیم، شما برای این چی وایستادین اینجا؟ گفتم برای این چی؟ گفتم خب بخشید ببرید 40000 تا هم امری خدا حافظ
کردن حسین انصاریان.
تموم شد، اول غروب شد،
زمان
سربازا به امیر اسماعیل گفتن اعلی حضرت چی کار کنی؟ و یه خیمه کونه کاره بزنیم اونجا زندانش کن. کسی که دیشب تو کاخ بود، کسی که دیشب 2000 تا کارمند و وزیر دربار و مدیر دربار و وکیل و وزیر و استاندار و فرماندار و به چپ چپ و به راست راست و سفرای کشورها، حالا حتی یه جای خشکی و گلی هم بهش ندادن، یه خیمه کهنه پاره با یه چوب شکسته سر پا کردن و دست و پا بسته اعلی حضرت همایونی رو گذاشتن زیر این خیمه. رئیس آشپزخونه
زمان سخنرانی
به امیر اسماعیل گفت برای علاحضرت شام شده
بره
علاحضرتی که دیشب کباب برگ و کباب کوبیده و فسنجون و قیمه و بادنجون و انواع میوه ها و چه جور میز بیچینین و چه جور دسر بیچینین امیر اسماعیل یه ذره آش یه سطل شکسته پیکسته
کجور کوله
گریزین بذارین جروش قاشق و بشقاب و کاسه و اینا هم
ندیم با همون سطل آش برابر با
یعنی اینقدر منابع مادی شله و بله از اینم شلتره به خدا عزیزم شل سر
26 شهریور
مردم قرآن میگه گول دنیا رو خور
سخنرانی اندیشمند فرزاد
فریب خور
چهارشنبه 26 شهریور
آرامش مردم یه چیزی دارن تو ناآرامی مثل طوفان و زلزله و سیل و جنگ خدا حافظ شما. من یه رفیق داشتم همسایه خونم اون بود، این از تجار درجه یک چایی بود،
زمان سخنرانی
خیلی هم آدم محترمی بود، خیلی هم عاشق حضرت سید الشهدا بود. یه دونه علم تو اتاقش بود، هر روز صبح میرفت خودشو به این علم میمالید و تبرک میکرد و بعد میرفت سر کار. آدم مؤمنی هم بود، به مردم هم میرسید، ولی حرف اولو میزد تو چایی جنج. من خرمشهر بودم، شبی که فرداش خرمشهر سقوط کرد من خرمشهر بودم، اون وقت که داشت سقوط میکرد من پل بین خرمشهر و آبادان بودم، یه 10 دقیقه نمونده بود که ما گیر عراقی ها بیفتیم و اسیر بشیم. اومدیم توی بیابون، اونجا مثل بارون داشتن عراقی ها میکوبیدنش، ما رفتیم زیر یه ماشین خوابیدیم تا 1 ساعت اینا میکوبیدن. حالا خدا نخواست به این ماشین گلوله نخورد، یه مقدار که آروم شد ما سینه‌خیز رفتیم تو نخلا و توی بیابونا و بعد سر از یه ده در آوردیم و فرداشم گفتن خرمشهر از دست رفت. من اونجا بودم که این شهید فهمیده به خودش نارنجک مصرف زیر تانک عراقی. نمیدونم چند رو بعد اومدم تهران، اینم دیوار به دیوار ما. من یه روز صبح خونه در اومدم دیدمش، سلام علیک کردم و گفتم حالتون چطوره؟ دو تا 5-6 روز پیش من در تجارت چایی تو کشور حرف اولو می زدم، اما الان گمرک خرمشهر افتاد دست عربی ها، هرچی ماشین بود که بردن، هرچی هم جنس بود به آتیش کشیدن، ما موندیم و این لباسمونو همین اساسای خونه. خدا حافظ شما. تموم. گفتیم حالا چی کار میکنی؟ گفت قبلا نون ما رو خدا میداد، الانم تا بیمیریم خدا میده، هیچ کاری نداریم بکنیم، اصلا دست ما نیسته هیچی. گفتم ناراحت نیستیم؟ گفت نه، تا دیرو خدا خواست ما تاجر اول چایی باشیم تو این ایران، اب پری شبم خدا خواست بشینیم بغل دست آج خانوم نون پنیر رو ماس بخوریم. اینجوری عشقش کشیده. تو آرامه شدم یه دوتا عنصر مادی دستشه، تو نارامی الان اول غروب خود عراقی ها دیگه تردد نمی کنن. یعنی یک مملکت در ناامنی 100%، یک مملکت. دوستان ما رفته بودن کربلا، یه روب دیر شده بود، هوا هم تاریک شده بود، نرفته بودن هتل، 4 تا گردن کلو جلوشونو گرفتن، حاجی هرچی داری خالی کن. و الا با گلوله اینجاد رفته، همه چیشونو دادن تا مرز اومدن پیاده اومدن ایران. اینایی هم که نشستن میگن ای کاش آمریکایی‌ها بیان ما را از دست این آخونده و این حکومت نجات بده، واقعا نمیدونم، نمیدونن چه خبر شده. یعنی متوجه نیستن در عراق همسایه ما و افغانستان که آمریکایی‌ها اومدن چه خبر شده. یعنی پروردگار تو رحم ننه هاشون به جای عقل مغز خر تو کله اینا ریخته. بیان شما را از چی نجات بدن؟ از کدوم آخون نجات بدن؟ حال دوتا آخونده اشتباه کارم یه لفتولیسی کردین چی کار به کل کشور ده؟ حال بچه دوتا آخونده مثل بچه خیلی کوچنبالی ها که بیدینن، اونا بیدین در اومدن حالا یه پولی لفتولیس کردن، این چی کار به اصل دین و به خدا و به قیامت و به نبوت و به امامت و به محراب و به منبر و به این حرفا داره؟ اونایی هم که میگن ای کاش آمریکا یا میومدن ما رو نجات میدادن، تریلیاردران، ما پابرهنا که این حرفا رو نمیزنیم. اینایی هم که زمانشا یه سیر گوش گیرشون نمیومد، الان یه مملکت رو تنهایی میخرن. سطل شکسته داغونی رو پیده کردن، همه جاش یا بالا اومده بود یا فرو رفته بود، اندازه یه کاسه گلی آش داغ ریختن تو این سطل و یه کارمند آشپزخونه هم دسته سطل رو گرفت اوورد گذاشت تو خیمه جلوی امر لیس اعلی حضرت قدر قدرت. امر لیس هم دید بخار میزنه آشکو، خود داغه نمیتونم بخورم که خود خونک بشه، یه سگ گشنه اومد اونجا رد بشه، بوی غذا استشمام کرد اومد تو خیمه، کلشو کرد تو این آش، پوزش سوخ، سری کله رو آورد بالا، بند سطل افتاد گردنش، سطل رو برداشت و رفت. ای دنیا. و مل حیات الدنیا الا متاع قلیل، و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، گول نخورین، با چشم حق بین همه چی رو ببینین که دل بستگی های بی خود پیدا نکن. امر سگر رو که دید سطل و برداش بود، شدید خندش کرد. مأمور امیر اسماعیل گو او چرا میخندی؟ به مأمور گفتش خیلی سینت و سفر نکن، اومو به ما نگو، بیشین من یه داستانی برات بگم، خیال نکن این بلا فقط سر من میاد، دور دیگه ممکن سر ارباب تو بیاد، رگ رگ است این آب شیرین واب شور، بر خلایق می رود تا نفخ صور، تلکل ایام نداولوها بین الناس. قرآن میگه همیشه که نون پیش تو نی، من نون و پول و صندلی رو می چرخونم، یه رو پیش تو یه رو پیش یکی دیگه، نداولوها بین الناس، نه بین المؤمنین، بین الناس، بین الناس. یه ده دوازده و چارده اما دیگه مونده انتخابات امریکا شروع بشه، مردم هم گفتن ما به این خوکچه کوچولو رأی نمیدیم، بوش مردم که رأی ندادن از کاخ سفید باید بیاد بیرون بره بادوم زمینی بفروشه. گو او چره میگی؟ و ممکنه فردا این بلا سر خود ارباب تو هم بیاد، او نداره بیشیم. ماموره نشست گفتش که عجیب ترین چیزی که در دوره عمرم دیدم و شاید هم در تاریخ سابقه نداشته باشه اینه. دیشب مدیر آشپزخونه من، اینو شاه داره میگه، امر لیس، گفت دیشب مدیر آشپزخونه من اومد گفتش که اعلی حضرت شما فرمودین 100 شتر به ما بدن بار آشپزخونه رو ببره، ما شدیداً به زحمتی چون خیلی وسائلمون زیاده، موادمون، برنجمون، لپمون، عدسمون، نخودمون، برنج، گندممون، اینا زیاده، شما بگین 100 تا دیگه شتر به ما اضافه بکنن. گفت مانعی نداره، کاغذ بدین و نوشت به استبلچی که 100 تا دیگه شتر تحویل مدیر آشپزخونه بده. گفت چرا به من او میگی؟ دیشب 200 شتر طاقت کشیدن آشپزخونه منو نداشتن، امشب یه سگ همه چیه منو بردوش برد. و مل حیات دنیا الا متاع الغرور. پس خیر تو پول تنها نیست، خیر تو خونه تنها نی، خیر تو صندلی نی. بله اگر من پول گیرم بیان، پولم رو بشینم با پروردگار معامله بکنم که این پولو پیش خودم رد کنم طرف خدا، این صندلی رو رد کنم طرف خدا، این آبرو رو رد کنم طرف خدا، خب این تبدیل به شیء باقی میشه. بله مثل الذین به به، آخه من قابلی هم ندارم بگم فدای یک آیه قرآن، بیادبیه به قرآن. من که از قرآن خیلی کیف میکنم. مثل الذی، آخه کلام پروردگار اصلا آدم عشق میکنه با این کلام. مثل الذی ینفقون اموالهم فی سبیل الله، پول اومده نگرش نداشته، به اندازه خودش و زن و بچهش ورداشته و مازادشو انفاق فی سبیل الله، یعنی داده دست خود من، منم امانتدار خوبیم، پولو گرفتم ازش. کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مات حبه، پولی که به من میدین این دانه گندم، یه دونه میکارین من 700 تا دونه 4 ماه بعد پستون میدم، من یک قرون ازتون میگیرم 700 برابر پستون میدم، والله یضاعف لمن یشاء، اگر بخوام به بعضیا بیش از 700 تا برگردونم برمیگردونم. پولو که من گرفتم دادم به خدا تبدیل به عنصر باقی میشه، این دیگه نه با زلزله بمیره، نه با طوفان، نه با جنگ، نه با داستان امر لیس، و نه با سیل، و نه با آتش سوزی، و نه با دوز. نیستش که ببرن، که من دادم به خدا، خدام که بهترین امینه. ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه اندالله، اون دیگه عبده نمیره، یک کسی توفان که نمیتونه دست خدا دراره داده من رو. با پول بندگی کن، با آبرو بندگی کن، با بدن بندگی کن، با علم بندگی کن، با رفت آمد بندگی کن، با خندت بندگی کن، با گریت بندگی کن. امیرالمومنین میفرماید این خیره و اینم امتیاز. و انتباهی الناس به عبادت ربه. یه جمله امیرالمؤمنین دارن خیلی لذت بخش، میگه خدایا کیف میکنم، لذت میبرم، افتخار میکنم که تو خدای منی و من بنده تو. این امتیاز. اینی عبدالله، حرف مسیح، این امتیاز. کانو لنا عابدین، این امتیاز. ببینید این امتیاز چقدر مهمه که در شبانه روز 5 بار به ما واجب شرعی کرده ما فریاد این امتیاز رو از وجود خودمون دراریم، فریاد بکشیم سر این امتیاز. ببینید اینها واجب شرعی، رکعت دوم نماز که تموم شد باید بشینم، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا اول مادر همه امتیازا رو میگه، نمیگه رسول، نبی، انک لعلی خلق عظیم، مقام محمود، هیچ کدوم اینا رو تو تشهد خدا نیورده، بلدم بود بیاره، فقط گفته عبدو اول. همه امتیاز پیغمبر من به همین بنده بودنش، مطیع خدا، هرچی خدا بگی. اما هر کی می اومد هر چی می گفت، هر چی گفتن اونو با هر چی خدا گفته می سنجید. اگه میزونه حرف خدا بود قبول می کرد، اگه نبود رو درباسه نداشت زیر بار نمی رفت، می گفت نه، می گفت نه. عبدو، این امتیاز، این خیر، این برادران بهترین خیر. و انتباهی الناس به عبادت ربک، این که نسبت به مردم با عبادت رب امتیاز داشته باشی. خب بعدش دو قسمت دیگر رو می‌فرماید. اما این امتیاز به عبادت رب به نظر من حرفش تموم نشد. من 3 شب پیش که این گفتار امیرالمؤمنین رو در همین مسجد داشتم، تو خونه بررسی می‌کردم، یادداشتامو نگاه می‌کردم، یه روایتی رو دیدم که بعد فهمیدم این روایت رو از جلد 77 بهار وجود مبارک علامه مجلسی، واقعا اعلی الله مقامه الشریف، که این انسان تا قیامت به گردن همه مسلمان ها حق داره، یه روایتی نقل کرده در توضیح مقام بندگی که این روایت گفتگوی خود پروردگار با وجود مقدس رسول اکرم. خیلی روایت زیبا، که حالا فرداش هم مصادف با شب بعثتشونه، من این روایت رو بذارم، حیف نیمه کاره کنم امشب مطلب رو در فرد شب کل روایت رو بگم، اگر تموم نشد توضیحش انشالله روز 27 که روز بعثت وجود مبارک رسول خداست و روز پربرکت ترین اتفاق در عالمه، حدود ساعت 8:10 اگر خدا بخواد همینجا خدمتتون بقیه روایت رو توضیح بدم اگر فرد و شب تموم نشد. فقط یه دعا میکنم، شما قلبتون پاکه، اهل ایمانین، تو خونه خدا نشستین، بعد نماز، بعد وضوع، قطعا آمینتون رو خدا قبول میکنه. خدایا به آبروی موسی بن جعفر، خدایا به شخصیت همه انبیا، خدایا به حق آیات قرآن، خدایا به عزت و جلال خودت، خدایا به گریه های شب 11 زینب کبرا قسم، ما زن و بچه هامون و نسلمونو تا روز قیامت از بندگان واقعی خودت قرار بده. این بهترین مرد که آدم بارکش هوای نفس نباشه، بارکش شهوت حیوانی، بارکش بدن حیوانی، بارکش این حزبا، بارکش این غربیا، بارکش این شیطونا، فقط و فقط خادم خدا باشه. به خدا این امتیاز، خادم خدا، خادم خدا چه لذتی هم داره آدم خادم خدا باشه. قبل علا خدمتی که جواب اسألو که به عزتی که و اعظم صفاتی که و اسمائی که ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به خدمت که موصوله. ببینی سه تا قسم مهم امیرالمؤمنین داده به خدا که دست منو بگیر، من بنده تو باشم، نبرن من، آخه تو منو برای خودت ساختی نبر دیگران. ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر که معموره. ببینی چی میخواد از خدا، و به خدمت که موصوله، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا، فقط خدمت به تو باش، و حالی فی خدمت که سرمدا. بعد اون وقت لحن عاطفی به خودش میگیره، یا سیدی یا من علیه مؤولی، ای وجود مبارکی که همه تکیگاه من توی، یا من علیه شکوت و احوالی، ای کسی که شکایت منو فقط تو رسیدگی میکن، تمام احوال من شکایتش پیش تو باید بیاد، کی رسیدگی میکن؟ چه لذتی اینا بردن از عبادت، از مناجات با خدا. چه ارثی امیرالمؤمنین برای بچه هاش گذاشت. شوخیه، 72 بدن قطعه قطعه روبروش، کنار گوشش هم صدای گریه 84 زن و دختر و بچه داغ دیده، اون وقت یادش نره سوس نشه، بیحال نشه، کسل نشه، با نشاط کامل بیاد صورت خونالودش رو روی خاک بگذاره. گفت الها ملکا داورا پادشاها ذوالکرما یاورا در رهت شاهد زیبای من شم صفت سوخ سراپای من ای دل و دلدار و دلارای من بر رخ تو چشم تماشای من گر ارنی گوی به تور آمدم خواستیم تا به حضور آمدم بله اگر تشنه ام آبم تویی بله اگر تشنه ام آبم تویی بحر من و موج و حبابم تویی تشنه به معراج شهود آمدم بر لب دریای وجود آمدم اما محبوب من خودم تنها با این حال نیومدم راه تو پویان یتیمان من کوی تو جوید سر و سامان من زینبم هم همین راه و میاد سکینه و رقیم هم همین جاده رو طی میکنم زین و لابدینم هم همین جاده رو طی میکنه راه تو پویند یتیمان من کوی تو جوید سر و سامان من اللهم اغفر لنا ولوالدینا اللهم اشف مرضانا سلم ديننا و دنیانا اهلك اعداءنا و انصر و اید امام زماننا و اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتك یا ارحم